أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آغاز این حادثه تروریستی که در کرمان روی داد و برخی از هموطنان ما به شهادت رسیدند، خدمت همه عزیزان و سروران تسلیت عرض میکنیم. واقعیتش دشمن صهیونیستی چون دیده که نمیتونه کاری اونجا انجام بده در غزه و عملا باید شکست رو بپذیره، دست به این کارهای کور هم زده، هم در سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی هم خواست یک نوع اون بغضی که داره از سردار رو نشون بده، هم حرکت کوری که معمولا ما ازشون همیشه این توقع رو داریم هر وقت نتونه در جایی به پیروزی برسه و شکست رسمی بشه، طبیعتا همچه حرکت هایی رو میکنه. و در قرآن کریم هم فراوان گفته شده این موقع وقت استقامت کردن. انشالله امشب برخی از این آیاتی که میخوام بگم شاید اونجا هم یه توضیحی بدم. وقت استقامت کردن و وقت ایستادن، اتفاقا این موقع هاست که ما میبینیم مردم امت براشون وضوح پیدا میکنه، برخی از حرکت ها براشون واضح میشه چه میکنه دشمن. و الا معنا نداره بیاد یک عده‌ای رو، ظاهرا الان بیش از 100 شهید الان داره، معنا نداره عده‌ای رو به شهادت برسونه. ما از دشمنم البته جز این توقعی نداریم، قباحتش، بقاحتش خیلی از این بیشتر از این هاست که معمولا ازش بر میاد اینجا حرکت ها. و خود این نشون میده حقانیت مسیر رو، و الا معنا نداره چرا اینا چی کار کردن که شما باشون این شکلی عمل میکنید. به هر ترتیب ضایعه سنگینی خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنه. موضوع بحث ما سلوک اجتماعی بود. ابتداعا اصل سلوک رو توضیح دادیم که گفتیم اون دغدغه توحیدی که در انسان پدید بیاد، بر اساس این دغدغه توحیدی انسان حرکت کنه، مسیر رو طی کنه، در زندگی خودش این رو اعمال کنه، این دغدغه توحیدی رو، عملا در فضای سلوک میفته. دغدغه های سلوکی همین دغدغه های توحیدی است. و در این حال عرض کردیم یک سیریست از ساعت به سمت آن، یک سیریست از مجاز به سمت حقیقت، یک سیریست از کسرت به سمت حضرت حق و وحدت. این چیزیست که در سلوک روی میده، و سلوک هم یک سیرورت وجودیست که انسان داره دم به دم خودش رو با خدا به اصطلاح وفق میده و به سمت حق حرکت میکنه تا وصول اون مراحل نهایی براش روی بده. عرض کردیم یک نوع زیست مؤمنانه موحدانه است. اینا رو گفتیم، به همین مقدار اکتفا میکنم چون قبلا اینا رو چند جلسه ایستادیم گفتیم. خب چون این دغدغه های سلوکی که معمولا از سطح ظاهر به سمت باطن رفتن و به عمق رفتنه، چجوری جور در میاد با هویت کار اجتماعی و اقدام اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی و ورود در صحنه های اجتماعی، چگونه جور در میاد؟ ما عرض کردیم بعضی ها همینجا میگن اصلا تا شما میگید از ظاهر به سمت باطن رفتن، از این سو به سمت حضرت حق رفتن، خود این معناش اینه که یعنی عملا شما باید از این سو دست بکشید و کاری به این سو نداشته باشید و کاری به جامعه نداشته باشید و اقدام اجتماعی نداشته باشید. اصلا بر اساس این میگن هویت کار سلوکی و عرفانی اصلا با اقدام اجتماعی نمی ساز. ما عرض کردیم اتفاقا می شود توضیحاتی داد که حالا ما داریم وارد میشیم که هویتش هویت سلوکی باشه ولی در این حال به شدت اجتماعی باشه. ما عرض کردیم دین یک کفی رو مطرح میکنه که سلوک اجتماعی سازگاره، سلوک سازگاره با اقدام اجتماعی، کف کارین، سقف کارین، که بلکه اصلا دین راه اصلی که نشون داده همین ورود در صحنه های اجتماعی و سلوک اجتماعی اصلا هست، یعنی نه فقط اینکه سازگار است. لذا گفتیم بیایم مبانی رو بررسی کنیم. ما چند مبنا رو تا کنون گفتیم، تا به حال تقریبا 4 مبنا رو داشتیم توضیح میدادیم. 2-3 مبنایی که اول گفتیم اونها رو گذشتیم، ولی یادتون باشه تمام این مبانی اولین کاری که میکنه این کف کار رو تثبیت میکنه. گرچه من فقط نمیخوام باش کف کار رو تثبیت کنم. کف کار چیه؟ یعنی که سازگاره. اون چی که دین آورده حتی اون جایی که برای سامان دنیاست از توحید پره. خب خود این یعنی چی؟ یعنی سامان دنیا با توحید میشود جمع بشه. در مورد دین گفتیم. اون چی که به اصطلاح به اسمی که حقیقت راه سلوکی بندگی است و این بندگی در صحنه اجتماع هم میشه، خود این کافی. همین مسئله ای که گفتیم روح عمل مهمه، یعنی ما اقدام اجتماعی فقط نیست که باعث میشه سلوک میشه، اقدام اجتماعی با روح عمل ویژه‌ای اصلا سلوک اجتماعی است، پس میشود، پس امکان داره. این رو هم عرض کرده. این 3 تا مبنا رو گفتیم در فضای عمل توضیح دادیم، عرض کرد. ولی حداقل چیزی که از این مبانی به دست میاد کف کاره. کف کار یعنی چی؟ یعنی قابل جمع شدن است، نه اینکه اصلا قابل جمع نیست. اونا بعضی ادعاشون اینه که این قابل جمع. بعدن انشالله مقدماتی اضافه میکن میبینید که عملا نتیجهش اینه، اتفاقا سلوک اجتماعی با این مبانی میبایست حتما به شکل اجتماعی باشد، اصل اون چیزی که دین میگوید. ولی راهی دیگر هم امضا میکنه فعل جمله که میتونید داشت. اما خود دین چه راهی رو میده رو انشالله عرض خواهیم کرد بعدها. ما این 3 مبنا رو گفتیم، رسیدیم به مبنای 4 روم. مبنای 4 روم گفتیم بحثای نظری بحث توحیده. هویت توحید را تا کسی خوب توضیح میده، این هویت توحیدی که دین عرضه میکنه که حقیقت هم همینه و حق هم همینه، طبیعتا باید قبول کنید توحید ساحتی دونه ساحتی رو نمیگه، همه ساحت ها، ساحت اجتماع رو هم پر میکنه، ساحت دنیا رو هم پر میکنه، ساحت خلوت ما رو هم پر میکنه، همه جا رو پر میکنه. توحید توضیح دادیم، اولا شروع کردیم از توحید ذاتی با 2-3 تعبیر، مثل وجه الله بودن همه عالم، همه اون چی که میبینید در همه حوزه ها عین ما تولف سم وجه الله، اینو توضیح دادیم. و سنوری هم آیات نافل آفاق فی انفاس هم آیات بودن، همه آیات حقند رو توضیح داد، قرب حضرت حق رو توضیح داد، اینا رو گفتیم. اینها تقریبا تو فضای توحید ذاتی خیلی معنا داره، دقت میکنه. گفتیم رسیدیم به توحید اسمایی. خواستم بگم چی؟ اگر کسی این اندیشه های قرآنی رو قبول کنه، اصلا هیچ ساحتی نیست که جای ظهور حق نباشه. آیت حقن، همه وجه الله، همه دربر حقن، کنار حقن، اصلا فاصله ای ندارن. تو اجتماع هم باشه اینجوریه، نه اینکه من باید برم تو پستو تازه خدا جلوه کنه، نه، تو جامعه هم خدا جلوه کرده و لذا میشه. اینو گفتیم، رسیدیم به، چون این بحث توحید مهمه، الانم نمیخوام به گستردگی، به اندازه که این صحنه رو درک کنیم. اتفاقا همین توضیحات کمک میکنه ما تلقیمون رو درست کنیم، چجوری باید در صحنه جامعه دغدغه های توحیدیمون گل کنم. همین بحثایی که میکنم مقدمش هست. توحید اسمایی رو شروع کردیم. در توحید اسمایی گفتیم همه اسماء الهی در همین عالم همه جا جلوه داره. به اسمایی که الاتی ملت ارکان کل شیء، هر شیء رو نگاه کنید پر از اسماست و این اسما در همه عالم، هر جایی شما، هر موطنی، چه خانه باشه، چه جامعه باشه، چه محیط فردی باشه، چه محیطش، هر جا رو بگید پر از مشهون است از اسماء الله. و کسی که دغدغه توحید داره با این اسماء الله داره تعامل میکنه. حالا همینجا بگم به قاضی گفتن فلانی عباس هر میذاره میاد به مردم نگاه میکنه، مردم میرفت آمد میکنن توی کوچه و بازار اینا رو نگاه میکنن. قاضی گفت ایشون رو نمیشناسه، ایشون اسماء الله میبینه تو اینا، یعنی همینجور میان میرن شما اینو میگه خواه اینجور، ولی این توش اسماء الله میبینه. یعنی اینجوریه عالم، اصلا این شکلیه. اسماء الله رو ما چند تا رو توضیح دادیم، چند اسم الهی رو مطرح کردیم، مثلا رزاق، شکور، خیر الماکرین، اینها رو توضیح دادم برای اینکه بگم عملا هر جای صحنه‌های اجتماعی رو بگید داره مثلا اسم شکور داره خودش جلوه میده. چرا؟ تو یه اقدام خیر اجتماعی کردی، خدا میگه من تو یه قدم برداری صد قدم، من شکورم، اسم شکور رو باید دید. این منطق داشته باشید، تمام اون کارهای خیری که میکنید و خدا تعاملی که با تو بر اساس این خیر با تو میکنه و این اسم شکور داره کار میکنه، اصلا بر ما معنادار میشه. یعنی در تمام زندگی اجتماعیمون همش تا تو خیریم اسم شکور داره با ما کار میکنه و میبینیم و میشه یافت. فرض کردیم اصلا یک کمی ادامه بده، بعد از مدتی میبینه براش واضحه. همچنان که یک کاسب، یک نفری که دنبال کسب معاش خودش هست، میبینید بعد از مدتی اگر ادامه بده همین حس رو داشته باشه، اسم رزاق براش جلوه میکنه، اصلا راحت ببینه اسم رزاق داره چه میکنه. این عرض میکنم. خب اینا رو گفتیم. بعد کنارش اسم خیر الماکرین رو گفتیم، دیگه باز بر نگردم. خیر الماکرین یعنی اونها مکر میکنن، خدا بهتر از اونها مکر میکنه باشون. ظاهرش اینه که دارن یک جا رو خراب میکنن، ولی خدا بلده یه بهتر از اون باشون عمل کنه. ابتدا میگیم نه، بعد میبینیم اتفاقا شد همونی که باید میشد. مثال زدم از جریان رسول الله که در قرآن آمد و گفتیم. الان میخوام یکی دو اسم دیگر رو هم بگم، همین از اسما، بعد برم بحث توحید افعالی رو یه مختصری بگیم تمام بشه، این توحید رو یه مقدار تصویر پیدا کنیم که چجوری میتونه در صحنه جامعه بیاد. اسم عزیز حق رو که به کار میبره قرآن، اسم عزیز در قرآن خیلی زیاد آمده و خیلی هم پرمعناست، با حالا آیاتش میخونیم. اسم عزیز، اسم عزیز، عزیز بودن حضرت حق، یعنی اون حقیقتی، اون کسی که دارای غلبه باشه و مغلوب نشه، غالب غیر مغلوب رو میگن عزیز، پیروز بیشکست رو میگن عزیز. دقت میکنه واضح؟ یعنی غلبه داره و در این غلبه هیچگاه مغلوب نمی، اینو میگن عزیز، اسم عزیز حق. ما تعبیر فارسی عزیز گاهی به برنامه مهربانی و محبت و اشبام، ولی لفظ عزیز اینه. گاهی ما میگیم خدا عزت بده به تو، عزت رو میفهمیم، یک کمی عزت بده به تو، یه چیزی فی الجمله میفهمیم، این تو تعبیر فارسی هم آمده، ولی در تعبیر قرآنیش عزیز یعنی اون غالب بدون شکست، اون به اصطلاح غالب غیر مغلوب. آیات فراوان است. من حالا چند تا آیه رو الان خدمتتون میخونم. آیه 40 توبه، اون جریانی که رسول الله داره از مکه به سمت مدینه حرکت میکنه، هجرت کنه و به غار پناه میبره چون دشمن اومده به دنبالش. اون صحنه رو خداوند اینجوری نقل میکنه: از هما فی الغار، وقتی که اون دو نفر یعنی رسول الله و اون دیگری در غار بودن، از یقول لصاحبه، اون دیگری به رسول الله گفت، رسول الله به اون دیگری گفت لا تحزن ان الله معنا، نترس، حزن نداشته باش، خدا با ماست، ان الله معنا. فانزل الله سکینته علیه، خداوند سبحان سکینه رو بر رسول الله نازل کرد، آرام. و ایده به جنود لم تروها، و با جنودی خدا به اصطلاح که دیده نمیشه و شما نمیبینید، خدا چیکار کرد؟ بر به اصطلاح رسول الله رو مدد داد. و چه کرد؟ و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله و کلمت الله العلیا، کلمت الله العلیا. تعبیری که اینجا میاره خداوند اینه، اون چی که اعتقاد و اندیشه و دستگاه کفر بود خدا آورده پایین و کلمت الله رو برده بالا. یعنی چی؟ یعنی خدا کلمت الله رو میاره بالا، کلمه الذین کفروا رو میاره پایین سفلا. این کار رو میکنه خدا. چرا؟ والله عزیزون حکیم. یعنی حالا نگاه نکن که الان داری از دست اینها در میری که بری به سمت مدینه، الان میری در غار قرار میگیری و با جنودی تو رو کمک میکنه، ولی با همین کار خدا میخواد کلمت الله رو بیاره بالا، که عملا هم دیدیم دیگه بعدش تبدیل شد به حاکمیت رسول الله و بعدش هم اصلا فتح مکه دیگه، بعدش اینجور شد. خدا این کار رو میکنه. چرا؟ چون خدا عزیز حکیم است، عزیز عزت داره. این هویت رو اگر کسی خوب بفهمه، اصلا غلبه حق همه جا واضحه. کسی بره اهلش بشه، حتی اونجایی که میبینید دست زیر سنگه، خدا عزیز، یادتون باشه، و با عزت داره کار رو پیش میبره. یه قاعده است، من این قاعده رو الان نمیخوام، ولی قاعده رو بدانید. حق شعلش به ضعیفترین شعله تبدیل بشه از بین نمه، به شرطی که حق حق باشد. دقت کنید چه ارزمون، گاهی حق توش باطل بیاری، نه، حق حق باشه شعلش خیلی پایینم بیاد هیچگاه جمع نمیشه، ولی باطل هرچه هم بالا بره، اتفاقا هرچه بالاتر میره، یقین داشته باشید سقوطش بیشتر. یعنی هضم، به تعبیر قرآنی اگه من بخوام بگم، تبدیلش میکنه به زباله در زبالدان تاریخ میندازه. خاصیته. و این چیه؟ اسم عزیز داره کار میرسه. بله، تب و تاب میبینیم، پستی و بلندی در جامعه میبینیم، مشکلات میبینیم، ولی عملا چیه؟ اسم عزیز اینجوری عمل میکنه، یعنی نمیذاره، معنا نداره. ما تو روند حرکت اهل بیت نگاه کنید، یک جاییست شعله تقریبا میرسه به خیلی ضعیف بعد از شهادت ابا عبدالله، صحنه سختی که برای امام سجاد. ولی بعضی ها میدونی چی میگفتن؟ همینجا بدانید چون اینجوری شده، خدا غیرت میورزه بالاش میاره، ولی نمیذاره از بین بره. قاعده کلی تو نظام عالم، اسم عزیز اینگونه عمل میکنه. حالا این آیه داره این رو میگه، آیات یه دوست آیه دیگه هم میخونم، بعد ببینید این صحنه اجتماعی رو چیکار میکنه با این صحنه های اجتماعی که ما روبرو میشیم، با همون حتی شکست هایی که به ظاهر شکسته، بعضی از جنگ ها رسول الله شکست هم خورده. چرا؟ دستور رسول الله رو اجرا نکردن و باعث شکست شد، درست؟ ولی معناش این نشد که به اصطلاح عزت خدا اتفاقا همین رو باز زمینه عزت قرار میده. نقصی در یاران رسول الله پدید آمد، اون توضیحی در جاش هست. ببینید این تعبیر آیه 9 و 10 سوره انفال در مورد جنگ بدر، از تستغیثون ربکم، شما استغاثه کردید به سمت پروردگارتون، فاستجاب لکم، شما رو اجابت کرد، که چی؟ انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، من با هزار ملک پی در پی که میان شما رو مدد میدم. و ما جعله الله الا بشرا، این رو خدا قرار نداد مگر اینکه بشارت براتون باشه، ولتطمئن بهی قلوبکم، برای اینکه قلبتون محکم بشه، و من نصر الا من عند الله، پیروزی از آن خداست و از نادای خداست. چرا؟ به چه دلیل؟ ان الله عزیز حکیم، عزت حق. چون خدا عزیزه، یقینا نصر با حقه. فقط یادتون باشه، تأکید میکنم، حق باید در حقانیتش استوار باشه، بخواد به سمت باطل بره نه، توجه گرفتم، حق باید در حقانیت خود استوار باشه. خداوند میگه چی؟ ان الله عزیز و حکیم. به این اون چیزی است که معمولا متدیران، مؤمنانی که تو جنگ‌های خیلی شدید ورود میکنن، که گاهی گفته میشه متى نصر الله، پس اون نصر الهی کجاست؟ قرآن آورده. اینجا بدانید اگر استوار بر حق شدن، خدا کاری میکنه بیان بالا. به تعبیر دیگر شخص میگه تمام شد، تمام شد دیگه، هیچ دیگه تمام شد، اینجوری میگه، ولی یه دفعه میگه راه باز شد. همین موقعی که میگه تمام شد، از طرف خودش یه همچی تلقی داره، میبینه خدا داره راه رو باز میکنه. دلیلش اینه چون خدا عزیز حکیمه. باز آیه دیگر رو بخونم که در اون آیه صحبت به اصطلاح آیه 49 انفال زیاده، من میبینم وقت کم دارم، میخوام به سرعت بگذرم. اون قسمت آیه که مرتبطه و من یتوکل الله، آیه اینجوریه، هر کی توکل به خدا کنه خدا او رو پیروز میکنه. اصل آیه اینجوریه، برید به تفسیر رجوع کنید. من دارم به سرعت میگم، میترسم وقت بگیرم، من باز زودتر جلوتر برم. و من یتوکل الله که گفته جزای شرط نیامده. جزای شرط چیه؟ خدا هر کس توکل کن خدا پیروزش میکنه. چرا؟ فإن الله عزیز حکیم. این فإن الله رو به جای جزای شرط داره. چرا؟ چون خدا عزیز حکیمه، کسی به توکل به خدا، خدا او رو پیروز خواهد کرد. این اندیشه رو میگیم اندیشه عزیز بودن حق. این میدونید با مؤمنان حقیقی چی کار میکنه؟ تو هر صحنه یا صحنه، مثلا صحنه های سخت درگیری های اجتماعی، که بعضی ها متوجه نیستن چرا مؤمن اینقدر دلش محکمه، ولی اون کسی که مؤمن حقیقیه و مؤمن موحده اصلا با این زندگی میکنه. شما چی کار دارید بقیش با خدا؟ با خدا عزیزه و اسم عزیز چی کار میکنه؟ غلبه میده، تقلب با حقه. شما چی میگی؟ گمان میکنی، تو گمان میکنی، و الا اینجوری نیست. ببین این اندیشه. خب اگر کسی بیاد تو صحنه اجتماعی ببینه همش داره این، مثلا تو جنگ این اسم عزیز، تو درگیری های جریان های سیاسی اجتماعی که یکی حق یکی باطل، این حقیقت عزت، توی رزق و روزی، تو کار معاش رزاق بودن حق، تو کار میخوام هر چی که پیش میاد، تو کار خیری که میکنه اسم شکور حق، تو هر کاری که میکنه، یا تو اونجایی که میبینه دشمن عجیب مکر میبرزه و عجیب مشکل ایجاد میکنه، اونجا خیر الماکرین، اون حق بودن حق. اینا یک به یک تو صحنه. میخوام به مؤمنی که میاد تو جامعه اگر بخواد موحد باشه چجوری زندگی میکنه؟ اینجوریه همش دارین اسمار. واقعا هم هستا. حالا اول این الهام رو داره مؤمن حقیقی موحد، بعد از مدتی واقعا میبینه این اسمار رو، یعنی اسمار میبینه، اسم میبینه داره کار میرسه، میبینه داره اسم چجوری عمل میکنه، چجوری خیر الماکرین. این از یوسف اونجایی که به برادرها گفته بود که نه، ما طبق قانونی که اینجا داریم هر کی که دزدی کرده باید خود او رو بگیریم، کسی دیگر رو نمیگیریم. واسه برادرش بنیامین نگرده. خداوند میگه کذالک کدنا لیوسف، ما برای یوسف اینجوری مکر کرده. یعنی خود یوسف هم میفهمه خدا چجوری انداخته تو زبونش که بتونه مسئله رو حل کنه. ما اینا رو میگیم برای مؤمنش اصلا اینجوریه، یعنی میبینه همه عالم داره اینجوری میگرد. من یه اسم دیگر رو هم میگم که پایان بخش این بحث باشه، و الا اسماء الله واقعا زیاده اگه اینجوری باشه. یعنی ما تو هر صحنه ای باید با اسماء الله درگیر باشی، با اسماء الله باید معنا کنی، با اسماء الله با خدا ارتباط داشته باشی، با خدا داریم تعامل میکنی. یادتون باشه به خدا ببینیم در همه صحنه. به این صحنه اکثر اینا هم که خوندم دیدید همه صحنه های اجتماعیه، صحنه اجتماعی غیر صحنه اجتماعی هم نداره این اندیشه ها، یعنی همه جا رو میگیره و این خودش کافیه. یعنی اندیشه توحید قرآنی تمام صحنه های اجتماعی رو هم پر میکنه. توحید توحید. حالا باز آیه دیگر، دسته دیگر از آیات که در مورد بصیر بودن حق، سمیع بصیر تو قرآن زیاد آمده، حتما دیدید سمیع بصیر، خدا سمیع هست و بصیر. بصیر خیلی آدم را رام میکنه و خیلی به آدم خط میده و خیلی آدم را در جامعه و حرکت توحیدی در جامعه او را منضبط میکنه، هر جور کار نمیکنه. یعنی خدا میبینه، هم تا همینه میگه خدا میبینه. شما الان نزد یک عالم ربانی باشید، اون عالم ربانی داره شما رو نگاه میکنه، هر جور کار میکنه. یه نفری که خیلی پیشتون عزیز بزرگه، خیلی قوی و خیلی خوبه، آدمه به اصطلاح مورد اعتناع شماست، شما پیش این چی کار میکنه؟ اگر حالا ببین خدا شما رو نگاه میکنه چی کار میکنه تو جامعه؟ حالا مثلا اونجایی که داره معامله میکنه، حالا میشه من یه جوری هم بکنم، یه جوری حرف بزنم، سودمو بیشتر کنم. میبینه خدا میبینه، خوشش هم نمیاد، چی میشه؟ اصلا تغییر وضعیت میده دیدن خدا. خدا بصیره. این تو قرآن فراوان اومده. فقط بصیر نیست که، فقط چون میدونید نفس بصیر رو برده، خود این کافیه برای چی؟ برای اینکه ماها رو منکرام کنه. علم بله اون آیهی که هست علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ اینجا معمولا یعنی چی؟ تو چی کار میکنی؟ هر جور کار میکنی پیش خدا؟ چرا؟ تو در پیشگاه خدا، و این در واقع به تعبیر بزرگان خودش حیا میاره تا ببینه انسان در پیشگاه خداست. صحنه اجتماعی ما رو، صحنه های فردی ما رو میتونه همین پر کن، هیچ فرقی نداره این مثلا. هر جا پس تو هم باشم، تو جامعه هم باشم، جامعه هیچ کس خبر نداره ولی من دارم حرکتی میکنم، خدا میبینه. تو در اون کارت، کسبت، خدا میبینه. تو در اون به اصطلاح ارتباط با دوستت، خدا میبینه. تو با به اصطلاح ارباب رجود، خدا میبینه. هر جا باشی خدا میبینه. این خیلی معنا داره، خیلی تغییری در وضعیت. حالا من بذارید برخی از آیات این رو بخونم. خب ما الان کار می‌رسیم، بعضیا میگن خب ما این کارا رو کردیم کجا رفت، چی شد؟ حتما دیدید بعضیا احساس می‌کنن چیزی چی شد. خدا یه اولیه حرفی که داره، اولی حرفش اینه هر چه شما می‌کنید من می‌بینم. و بعد حالا اینجوری تعبیر می‌کنه خدا، آیه 110 سوره بقره، اقیم الصلاه، نماز بخونید، و آتوا زکات، زکات بدید، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر کار خیری کردید نزد خدا خواهید یافت او رو، یعنی گم نمیشه. چرا؟ ان الله بما تعملون بصیر، خدا هر چی میکنید و میبینه. هر چی میکنید، یعنی نماز خوندی گم نشد که، خدا دید دیگه. زکات دادی گم نشد، هر چی خیری که بره متقدم لنفسه من خیر، هر خیری انجام دادی خدا میبینه، گم نمیشه. کجا گم میشه؟ کی گفته گم میشه؟ کو پس کجا؟ کو این چه حرفیه؟ خدا میبینه، وقتی میبینه گم نمیشه که، مونده تمام شد. اون که میمونه با برجا ولی گم هم نمیشه، خدا میبینه دیده. کجا رو شما دیدید که گم شد؟ و حالا من بعضی ها رو دیدم همین حس این آیه که برایشون میاد، همیشه میگن خدای تو شاهد باش من دارم اینجوری میکنم، خدای تو شاهد باش من دارم، تو شاهد باش، شاهد باش. این اسم بصیر داره کار میزه. باز این آیه که آیه ایست خیلی برای بعضی ها، برای اینکه یک آرامش درونی پیدا کنند و در این حال بر بسیاری از مشکلات غلبه کنن، این آیه، آیه 44 غافر، افوض امری الله، من کار خودم رو به خدا تفویض میکنم. این افوض خیلی معنا داره. حالا من یه اشاره بکنم، بعضی موقع این تدبیرهای ما دردسر خود ماست، همین تدبیرهایی خودمون میکنم. حتما دیدید بعضیا، بعضی از این وقایعی که حتما شنیدی، طرف میاد یه کار بکنه بدتر شد، یه کار دیگه میکنه باز بدتر میشه، یه کار دیگه میکنه باز بدتر. ولی اینجا خدا میگه تو میخوای چی کنی؟ تو وظیفت انجام بده، بقیه رو به من بسپار. تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ چی کار میکنی؟ حالا فرض کن که مثلا من این کار رو کردم، حالا به اون نتیجه برسی، من وظیفه رو انجام دادم دیگه، بقیه چی کار داری تو؟ افوض امری الله، این آیه داره به ما اینو یاد میده، تفویض کن به خدا، او خدا هر چی میخواد بکنه. بنده خدایی میگفت تو این کار رو میکنی شاید نشه. نشه الان وظیفه من هست یا نیست؟ خب من انجام میدم، بقیه من چیکار دارم؟ بقیه من به خدا تفویض میکنم. تفویض امر میکنه، خیلی هم آرام بخشه، هم به حقیقت وضع شده، یعنی حقیقت اینه، ما نباید، ما وظیفه رو انجام دادیم، کار رو انجام دادیم، درست فهمیدیم صحنه رو، درست عمل کردیم، کارمون خوب انجام دادیم، بقیه چی کار دادیم؟ حالا به نتیجه. این تعبیر از امام دیدید، ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیستیم، خیلی معنا داره این. ما نتیجه رو چی کار دادیم؟ بله تلاش میکنیم طراحی کنیم که به نتیجه برسیم، چون خدا گفته شما باید محکم ببندیم، میکنم. اما حالا نتیجه بشه یا نشد، این تعبیر حضرت شعیبه تعبیر میکنه، این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من وظیفه اجتماعی دارم، من به عنوان نبی خدا، منم به عنوان رسول خدا که اومدم به سمت شما، وظیفه اصلاح اجتماعی دارم، هیچ قصدی ندارم جز اصلاح، این اريد الا الاصلاح ما استطعت. و بعد بلا فاصله فما توفیقی الا بالله، بقیهش با من نیست. توفیقش اگر بخواد به نتیجه برسه با خدا با من چه ربط داره؟ نیست؟ خدا این رو ببینید چجوری ترک میکنه. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خدا آگاه به بندگانه، میدونه تو نیت خوش کردی، تو چی کار داری، بده دست خدا، خدا میبینه دیگه. و بصیره، بصیر هم میبیند و هم میدونه که چه خبره، بعد تو رو راه میندازه تو چی کار داری. ببینید این اندیشه تو صحنه اجتماعی چجوری معنا داره. خیلی معنا داره، باش میشه تقریبا خیلی از مشکلات حل کرد. مشکلات چیه؟ خیلی از حقایق رو دریافت و بعد طرف میگه من به خدا که سپردم، خدا بهتر از یه طلبه میگفت من نشستم تصمیم گرفتم برای اینکه به اونجا برسم این مراحل رو طی کنم، سال اول، این سال دوم، سال سوم، من ترتیب داد تا اونجا. گفت من این کار رو کردم ولی جور نشد، اما خدا منو یک راهی برد به همون جایی که من باید میرسیدم رسیدم. میفهمه خدا بهتر، چون نیت خوش داشت این طلبه، خدا میگه من بهتر بلدم که تو رو اونجا، تو چیکار میکنی اینجور راه میده، این که نمیشه، من بهتر میدونم، تو رو میبرم. باز این آیه رو یکی دو تا آیه بخونم که اینجا مهمه، حالا چون امشبم این واقعه پیش اومده. آیه 48 سوره طور اینجوریه: وَسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ای رسول شما صبر کن، استقامت ببرد بر حکم رب. علامه طباطبایی زیل این حکم رب، چون آیات پیشتری هست، حکم رب رو توضیح میده. میده چی میگه؟ همین به این وقایع امروز ما هم وصل میشه. واقعا ما الان تو وقایع امروز هم میتونیم، در پیشتر خدا داره میگه که اینایی که تکذیب میکنن، اینایی که جنسشون خرابه، اینها ما بهشون مهلت میدیم. مهلت میدیم یعنی چی؟ خلاف میکنه ولی مهلت میدیم. این حکم ربه، تو صبر کن، یعنی تو وظیفت انجام بده، استقامت ببرز. چرا مهلت؟ نه، خدا باید مهلت بده، سنت استدراج الهی باید کار برسه. تا نظام تکلیف رو میذاره خیلی کارها باید بشه، از جمله همین استدراجه، از جمله همین بحث به حساب مهلت دادن. خدا مهلت میده و خدا دلشون رو سیاه میکنه که بدترین و خشنترین کار رو هم میکنن. بله میکنن، این حکم ربه. خدا صحنه رو جوری میکنه که این کافر، این مشرک، این تکذیب کننده میاد چیکار میکنه؟ جوری عمل میکنه، با خباثت تمام عمل میکنه، ولی باز مهلت میده خدا. چرا؟ خداوند میگه که ای رسول صبر کن بر این حکم رب، این حکم خداست، تو استقامت ببرد. چرا؟ چون در منظر و مرآی ماست، دست من در نمیری که من میبینم صحنه رو. فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا، تو در پیشگاه ما، در من دارم تو رو نگاه میکنم، منظر و مرآی منی، من میفهمم تو چه خبره، تو ولی بقیه رو به من بسپار. و این اندیشه راحت استقامت اجتماعی درست میکنه، بدون اینکه چی؟ انسان کوتاه بیاد، یعنی صحنه تغییر کرد. حالا مثلا شهادتی پیش اومد، حتی من که معتقدم اون اوایل انقلاب ما اون صحنه‌هایی که داشتیم عجیب و غریب بود، گاهی یه دفعه میدید تمام سران نظام رو به شهادت رسوند، شهید بهشتی و مجلس و خیلی چیزا به هم خورد و گذاشت. ما چیکار کردیم؟ بعضی این صحنه ها همه چی پاشید؟ نه، هیچی نپاشید، هیچی نپاشید. وَسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بذار کارشون رو بکنن، خباثت خودشون نشون بدن. من خدا میدونم چیکار. فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا، تو در منظر و مرآی من تو رو میبینم، تو چرا سختته؟ چرا باید سخت باشه؟ در منظر و مرآی من. این تعبیر ابو عبدالله رو دیدید در باب حضرت اون شیرخواره ابو عبدالله، حضرت علی اصغر. ببینید اونجا تعبیر میکنه، اونجایی که خب این گلو رو بریده شده با اون وضع، تعبیر ایشون این حضرت اینه: حون علی ما نزل بی. چرا؟ فانه بین الله، برای من آسانه این سختیه با این وضعیتش، این بچه چه گناهی داره، برای من آسانه چون در منظر و مرآی خداست. این اسم بصیر با ما اینجوری عمل میکنه،
ببینید اینا که الان خدا عمده هم صحنه های اجتماعی قرآن ها، صحنه های فردی نیست، اینا صحنه های اجتماعی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این اسماء الله تا میاد تو صحنه تمام صحنه های اجتماعی رو پر میکنه و کسی هم بخواد زیست موحدانه داشته باشه با این اسماء الله روبروست. اینجور نیست که بخواد بگه نه من تو جامعه اومدم، من از خدا دور شدم، من برم تو پستو به خدا نزدیکم. کجا اینجوریه؟ بلکه برعکسش هم هست. ما که الان تا به حال فقط میخوام بگیم هم در پستوش هم در جامعهش این اسماء الله حاکمه، ولی اینو میخوام فعلا نبگیم، ولی بعدها انشالله عرض میکنه. اصلا بستری که قرآن میبنده، بستر اجتماعی، حالا توضیح خواهیم داد انشالله، عرض خواهیم کرد. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم اسماء الله را اگر شما نگاه کنید، تمام حرکتهای اجتماعی، تمام صحنه‌های اجتماعی با اسماء الله داره میگرده و انسان مؤمن سالک، مؤمنی که زیست موحدانه داره، اصلا او میدونه چجوریه، تا تمام صحنه با توحید داره تعامل میکنه، اصلا با خداست. کجاست که به خدا رو نبینه؟ بله مؤمنی است، به قوت نهایی نرسید، اسماء الله نمیبینه، ولی فهم اسماء اللهی که داره، قرآن به ما یاد داده این فهم رو، با این زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی من توی جنگش، تو صلحش، تو تعامل با مردمش، تو کار خیر کردنش، تو شیطنت دشمنش، تو هر چیزش من دارم خدا میبینم و اسماء الله میبینم. دقت کن چی هست؟ این تو صحنه‌های اجتماعی، تو صحنه‌های فردیش هم هست. خب چون این شکلی شد، اصلا معنا داره بگید آها اگر خدا رو میخوای پیدا کنی باید بری توی پستو، از جامعه باید جدا بشی، اینجوری بشه. بلکه حالا بعدم میگم بیشترین اسماء الهی رو میخواد پیدا کنید با تو صحنه اجتماعی پیدا کن. بیشترین الان نه، الان وقتش نیست، بعدن. از بیشترین اسماء الله رو میخواد پیدا کنید با تو صحنه اجتماعی پیدا کن. و اگر بخواید حقیقتا توحید درست بشین، و لذا ان شاء الله بعدن میگم اینو میرسیم، قرآن کریم اصلا راه سلوک رو اجتماعی بسته، نه میشود اجتماعی هم سلوک کرد که الان تا به حال داریم این کار رو میکنیم، زمینه رو ایجاد کرد، بلکه جلوتر میره انشاءالله، توضیح میدیم، مقدماتشو میاریم. ولی این بنیادها یادتون باشه، این بنیادها حد اقلی که درست میکنه، پس میشه و سلوک اجتماعی داشت و توحید داشت تا اینجا. ولی یه چیز دیگه هم داره، این اگر از این نوع حرفا بگذرید خط میده که چجوری باید سلوک اجتماعی کرد. همینا که عرض میکنم، اینا که خوندیم، اینا که گفتیم، اینا به ما خط میده که چجوری سلوک اجتماعی کنیم، چجوری باید سلوک اجتماعی کرد. اینو یاد میگیریم، ولی انشاءالله عرض میکنیم اصلا شریعت گفته سلوک اجتماعی میبایست کرد و اصل راه رو اونجوری بسته و بعد مراحل بعد رو. این شد توحید اسمایی. اما توحید افعالیش، من شروع میکنم یکی دو تا کلمه رو میگم، ببینم وقت دیگه نداره، یکی دو کلمه رو میگم اگر توفیقی بود در جلسه، بعد یک کمی توضیح میدم میرم بحث بعدی رو باید انجام بدیم. حالا دیگه این باید به سرعت به پایان برسه، چون ما قصدمون تفصیل دادن نیست، قصدمون اصل اندیشه رو ساختنه. بعد انشالله بعدم باید یک به یک برسیم. مثلا اسماء الله، باور کنید بحث اسماء الله رو هر کی بشنوه انقدر محوش میشه که حد نداره، یعنی خیلی از مسائلش تغییر. ما بخشش رو در همون قم تو عرفان در وادی عمل بحث اسماء الله شو که دو سه تا اسم رو گفتیم، دیگه به دلیلی نتونستیم ادامه بدیم، چون یک واقعی پیش اومد، ما مجبور شدیم یه بحث دیگری رو پیش بیاریم. ولی میخوام بگم یعنی اون بحث اگه گسترده دامن بشه، اسماء الله خیلی آدم رو متحول میکنه. اسماء الله، اسماء الله. خب برگردم، تا به حال توحید ذاتی رو گفتیم، گفتیم به صحنه اجتماع مرتبطه، به صحنه فردی هم. توحید اسمایی رو گفتیم، گفتیم صحنه اجتماعی، صحنه فردی رو برم. الان میخوام توحید فعلی رو یک اشاره بکنم، فعل جمله. گرچه این توحید فعلی تقریبا برای ما فعل جمله آشکاره، تعبیر قرآنش قل کل من عند الله، هر چه در عالم میگذره از سوی خداست و فعل خداست. فقط باید دریافت این فعل خدا داره چه میکنه، و الا اصلش فعل خداست. هیچ چیزی نیست که انسان انجام بده خیال کنه خودش انجام نمیگیم، خودش انجام نمیده، خودش انجام میده، توضیح داره اینا، الان که وقتش نیست، توضیح داره. اراده ما داره کار میرسه، ولی اراده ما از سرزمین خدا در نمیره. یعنی من دارم اراده میکنم، خود من و اراده من جزء سرزمین خداست، جزء محدوده خداییست، از دست خدا در نمیره، خدایی داره، اجازه داده میشه، تمشی داده میشه و فعل خداست. تعبیر قرآنش اینه قل کل من عند الله، هر چه در این عالم میگذره همه از نزد خداست. این اندیشه رو آدم بفهمه، هر چیزی توی جامعه پیش میاد، فرد پیش میاد، همه رو میبینه، رد پای خدا و دست خدا میبینه. دست خدا دیدن خیلی ارزشمنده. ما خیلی ها به این سمت نمیریم، یعنی اینکه دست خدا رو ببینیم در هر کاری، در هر کاری دست خدا رو ببینیم چندون برای ما واضح نیست، ولی کسی این دغدغه مؤمنانه موحدانه رو پیدا کنه، همه جا دست خدا میبینه، دست خدا، و همه جا هم سرزمین خداست. اون تعبیری که آمده، شخصی اومده بود گفت میخوام گناه کنم، حضرت فرموده بود چند تا کار رو نکن، من یکی دو تا رو میگم چون دیگه وقتی نیست، چند تا کار رو نکن، اولا از سرزمین خدا در برو، هر گناهی میکنی بکن. یعنی خواست بگه خب تو در سرزمین خدا هستی گناه میکنی. چند تا توصیه کرده، یکیش اینه، سرزمین خداست، ملک خداست، ملک خدا که در کیه که بتونه بگه من ملک خدا نیستم؟ ما تمام حقیقتمون وصل به خداست. پرده کنار بره، ما ببینیم هممون در سرزمین خدا هستیم، مثلا جای دیگه نیستیم. حالا ما اینجا بعضی ما نمیم خودمون مستقل میبینیم، ولی پرده کنار بره، این موج اگه آبو ندید ندید، ولی ببینه چی میگه؟ میگه من هر جا هستم تو هستی، تو نباشی من نیستم. هر جا من هستم تو هستی و تو نباشی من نیستم. تو آی آب نباشی من موج چیکارم میبسد؟ هر جا من میرم، هر موجی بلند شد، به قامت بلندی هم باشه، میگه من همون آبی هست که منو داره اوورده بالا، و الا من چیکارم؟ تمام سرزمین خدا اینجوریه، یعنی هیچ کس نیست که مال خدا نباشه. این تعبیر قرآنی در مورد روز قیامت دیدید، برزو لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این تعبیر رو دیدید قرآن، برزو لله الواحد القهار، میدونی معناش چیه؟ روز قیامت که حق و حقیقت آشکار میشه، میدونیم همه ما مال خدای واحد قهاری، هیچ کاری و همه کاره بودیم، کار کردیم، ولی همش مال خدا بود، از سرزمین خدا در نه. لله الواحد القهار، دقت کنید چی عرض میکنم. ولی کسی رو بفهمه کدوم فعلی که از فعل حق بودن در بره، کدوم کاری که کار حق نباشه، کجاست که میتونید بگید اونجا دست خدا توش نیست، کجاست که دست خدا نباشه؟ و این اندیشه قرآنی رو انشالله یه مقدار توضیح میدم، بعد ببینید خب تمام حرکت هایی که دو جامعه میشه، تمام کارهایی که دو جامعه میشه، دست خدا رو باید دید توش. ما از خدا دور نیستیم. به همین مقدار اکتفا میکنم. انشالله در جلسات بعدی ادامه مباحث رو خواهیم داشت. انشالله مداح محترم همه ما رو به فیض خواهند رساند. صلواتی علیه.